در واقع موضوعات این چنین هستند، یا در تجارت اسلحه یا در تجارت‌هایی که جنگ با خودش برمغان میاره، دستشون کوتاه بشه از این هدف‌ها و همه جای دنیا از جمله کشور ما در آرامش باشه و البته مردم ما در رفاه باشن، در شرایط در واقع توسعه و رفاه و امکانات باشن و مسائل و مشکلاتی هم نداشته باشن و اتفاقاتی از این جنس که اتفاقات تلخ است رو هیچ کس تجربه نکنه. با برنامه بهار در بهار همراه باشید. بله، برگشتیم به استودیو. از پیامک های شما باز هم دستمون هستش، من در فرصت دیگه‌ای که بهم برامون ایجاد بشه حتما باز هم خواهم خوند، اما یکی دیگه از گفتگوهای برنامه‌مون با مهمانان ها رو قراره که در ادامه تقدیمتون کنم. قراره که با حجت الاسلام محمد نوروزپور گفتگو کنیم، مدیر کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و خیریه کشور. جناب آقای نوروزپور خدمتتون سلام می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و قبولی طاعات و عبادات در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. من شنیدم که شما همین الان خودتون هم در سفر هستین، اگر مایلید بفرمایید کجایین، در چه حال و هوایی هستین و بعد هم از برنامه هاتون در ایام نوروز بفرمایید.
بله، همکنون ما در آستان مقدس امامزادگان ابراهیم و اسماعیل در اصفهان هستیم، در منطقه دولت آباد. امشب خب اینجا برنامه مفصلی است که به مناسبت اولین شب از لیالی مبارکه قدر، شب 19 ماه مبارک رمضان و همچنین شب زد برخوردن آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در خدمت مردم عزیز اصفهان در منطقه دولت آباد، در منطقه دولت آباد هستیم و انشالله در برنامه جزخوانی شرکت کردیم و همچنین در مراسم احیا و شب زنده‌داری کنار مردم خوب استان اصفهان خواهیم بود. برنامه های متنوعی رو هم اینجا دوستان عزیز ما تدارک دیدن که در خدمت همه هموطنان عزیزمون باشن، هم در سراسر کشور بقاع متبرکه خودشون رو در این شبها و این روزها که هم لیالی مبارکه قدر است و هم ایام عزاداری مولا الموحدین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هست، هم در آستانه سال نو هستیم و سال جدید که بله، مردم همیشه دوست داشتن که لحظه تحویل سال را در جوار بقاع متبرکه باشن یا در حرم امام رضا علیه السلام باشن. یه تعدادی خودشون رو به کربلا رسوندن، یه تعدادی به نجف خودشون رسوندن، یه تعدادی از هموطنانمون مدینه و مکه تشریف دارن و برخی از هموطنان عزیزمون علاقمندن به امامزاده های شهر خودشون برن و در این مکان مذهبی هم شب قدر خودشون رو پشت سر بگذارن، هم لحظه تحویل سال رو در جوار این اماکن مذهبی باشن. خب و برنامه های متنوعی رو در نظر گرفتیم که انشالله هم در این شبهای قدر و هم فردا که لحظه تا سال تحویل هست که عزیزانمون هموطنانمون میتونن از این برنامه ها استفاده کنن، برنامه های ادعیه خوانی، مناجات، قرائت قرآن، سخنرانی و خدمتون از غرفه های مختلفی برای کودکان و نوجوانان در جوار بقای متبرکه به عنوان خیمه های معرفت دایر شده که برنامه های خاص و متنوعی رو برای جوانان و نوجوانان و کودکان در جوار بقای متبرکه در نظر گرفتن. حالا امشب که اولین شب از شب لیالی مبارکه قدر است و هم شب ضربت خوردن آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، هیئت‌های شاخص رو دعوت کردیم که در جوار بقای متبرکه برنامه داشته باشن. هیئات شاخص، هیئت‌های عزاداری، علما، سخنرانان، خطبا، ذاکرین اهل بیت ان شاء الله برنامه خواهند داشت. برنامه‌های بقای متبرکه از ساعت 10 شب نوعا شروع میشه با قرائت قرآن، دعای افتتاح، دعای جوشن کبیر، مراسم احیاء و سخنرانی و عزاداری آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. برنامه جزخوانی قرآن کریم رو داریم که هر روز بعضی از بقای متبرکه قبل از مغرب، بعضی ها بعد از مغرب جزخوانی دارن. بس سفره‌های افطاری ساده رو داریم که در جوار بقای متبرکه چون تأکید مقام معظم رهبری متظل العالی بوده، این سفره‌های ساده افطاری خب در خیلی از بقای متبرکه کشور مساجد حسینی ها الحمدلله الان این چند سالی است که باب شده و نماز جماعت اول وقت یکی از اعمال شب قدره که و اعمال ماه مبارک رمضان. نماز جماعت همیشه و در همه ایام سال خیلی ثواب داره، منتها در ماه مبارک رمضان در شبهای قدر سفارش بیشتری شده. خب ما مقیدیم که ابتداعا سری نماز جماعت خونده بشه و بلافاصله سفره‌های افطاری ساده رو در خدمت هموطنان عزیز باشیم و بعد برنامه‌های دیگری که برنامه‌ریزی شده انشالله در خدمت عموم هموطنان عزیزمون هست.
بله آقای نوروزپور، به هر حال چون ایام سفرها هم هستش و مردم از گوشه کنار کشور به جای دیگه‌ای نقل مکان میکنن و یکی از جاهایی که حتما برنامه‌ریزی میکنن به خصوص قشر مذهبی و قشر در واقع پایبند به موضوعات اینچنینی رفتن به این بقای متبرک و اماکن مذهبی هست، از جنس اینکه کمکی به اسکان یا کمکی به در واقع به اینکه حالا افطاری و سحری بهشون داده بشه و خدمات و سرویس‌های اینچنین، شما تدابیری رو دارین؟
بله، تمام بقای متبرکه ما الان در آماده باشی کامل هستن. هیئت و منهای محترم، خدام بزرگوار، هر سال هم همینطوری بوده، همینطوری که جناب عالی هم فرمودید، مردم ما خیلی علاقمند هستن که در سفرهای نوروزی به بقای متبرکه سر بزنن، هم اونجا زیارتی داشته باشن، هم مناسک عبادیشون انجام بدن، موقع نمازی اگر هست بله، اونجا اطراح کنن یا اونجا اسکان پیدا کنن. ما ظاهر سراهایی رو داریم در جوار بقای متبرکه که اینا آماده سازی شدن توسط هیئت‌های اومن و به غیر از ظاهر سراها ما شبستان‌ها و سالن‌های بقای متبرکه هم آماده کردیم. از هیئت اومن‌های محترم و خدام بزرگوار درخواست کردیم. خب سالهای گذشته هم داشتیم، یک وقت بالاخره شرایط جوی در بعضی از مناطق کشور به طوری شده که مردم ما مجبور به اسکان اضطراری شدن.
بله،
ما همه این تدابیر رو دیدیم، خدمتتون عرض می‌کنم در بقای متبرکه آمادگی لازم رو داریم که شبانه روزی در خدمت هموطنان عزیزمون باشیم. ایستگاه‌های صلواتی هم در بقای متبرکه مرتباً به خدمات خودشون ادامه میدن، هم بحث افطار ساده رو که خدمتتون عرض کردم هستش و در طول بالاخره شب تا سحر هم خیلی از بقای متبرکه ما میزبان و پذیرای هموطنان عزیزمون هستن، آنچه که از توانشون باشه، در توانشون باشه از مسافرین و زائرین پذیرایی به عمل میارن. امیدواریم که هموطنان عزیزمون سفر خوبی رو داشته باشن و عزیزان ما هم در بقای متبرکی سراسر کشور در خدمت هموطنان عزیزمون هستن.
بله، یکی از در واقع نکاتی که در این چند ساله شاید تو همین رادیو گفتگو هم اشاره شده به این که یک پیوند دوباره‌ای برای مردم با نهاد دین و موضوعات اینچنین ایجاد بشه، از جهت اینکه یک تصویر خوشایند و یک تصویر دلنشینی رو از نهاد دین داشته باشیم با کارهای فرهنگی. من میخوام ببینم که در این حوزه شما چه کارهایی و چه برنامه‌هایی دارید برای اینکه مردم احساس تعلق بیشتر و بیشتری به چنین اماکنی داشته باشن. شما چه کردید؟
من میخوام خدمت شما عرض کنم الحمدلله و المنه مردم ما نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت، نسبت به فرزندان اهل بیت عصمت و طهارت و این بقاع متبرکه علاقه ویژه‌ای داشتن و دارن. حالا شما امشب انشاءالله مشاهده خواهید کرد که جمعیت‌های چند هزار نفری و چند ده هزار نفری برای مراسم احیا در جوار بقای متبرکه حاضر میشن، چه حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام، حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها، شاه چراغ، مسجد جمع کران، حرم حضرت عبدالعظیم و همه امامزاده‌های سراسر کشور. شما انشاءالله در قاب تلویزیون مشاهده خواهید کرد که چه جمعیت‌های بسیار زیادی خودشون رو میرسونن که در این شب‌های نورانی در جوار بقای متبرکه باشن. البته خب داشتن برنامه همینجوری که حضرت عالی هم فرمودید بسیار موثره. خب عزیزان ما در معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف امور خیریه برنامه‌های متنوع فرهنگی رو برای این شبها و این روزها در قالب طرحی به نام طرح آرامش بهاری
بله
در نظر گرفتن که از همین شبهای قدر و 27 اسفند ماه کارش رو شروع کرده و برنامه های شبهای قدر رو داره، برنامه های نوروزی رو داره. این برنامه ها شامل برنامه های قرآنی است، برنامه های ورزشی است، برنامه های مسابقات متنوعی که در امامزادگان در سایت ها و فضاهای مجازی مربوط به امامزادگان برگزار میشه. خیمه های معرفتی که عرض کردم در جوار بقای متبرکه است، روحانیونی و فضلایی کارشناسانی در این خیمه ها مستقر هستن، کودکان و نوجوانان به این خیمه ها مراجعه میکنن، بین بچه ها مسابقه برگزار میشه، جوایزی به اونها پرداخت میشه و خیمه های چند رسانه‌ای هست که در اون خیمه های چند رسانه‌ای مطالب و شبهاتی که به مباحث دینی وارد شده رو پاسخ میدن. سعی کردن که با مجموعه ای از برنامه های فرهنگی که مورد نیاز هست اوقات خوبی را در جوار بقای متبرکه برای هموطنان عزیزمون
انشاءالله فراهم کنن. بله، امیدواریم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای نوروز بود.
موفق و معید باشید. بنده خدا از نوالی همکاران محترمتون تشکر میکنم و در این شب قدر از همه هموطنان عزیزمون هم التماس دعا دارم. انشاءالله در جوار بقای متبرکه دعاگوی همه هموطنانمون هستیم. انشاءالله خدا باران رحمتش رو هم بر ما به احترام امیرالمومنین علی علیه السلام نازل کنه.
الهی آمین. ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
موفق باشید. خداحافظ شما.
خب گفتگو کردیم با حجت الاسلام محمد نوروزپور، مدیر کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و خیریه کشور، در حالی که ایشون خودشون هم در سفر بودن، سفر اصفهان، و تشکر میکنیم از اینکه انعکاس دادن از حال و هوای امامزاده اسماعیل و امامزاده ابراهیم و اون فضای معنوی که در اونجا حاکم هست. با برنامه بهار در بهار همراه شما هستیم، در حالی که دیگه کم کم این برنامه داره تموم میشه، اما قرار هست ما فردا و فرداهای دیگه تا پایان نوروز همراه شما باشیم با این برنامه و صحبت بکنیم با مهمانان مختلف در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، کسانی که در حوزه خدمات نوروزی فعال هستند و جاهای مختلفی مشغول خدمت به هموطنان. اما از گفتگوهای ما حداقل یک گفتگوی دیگه برای این برنامه باقی مونده که در رابطه با تقارن شب‌های قدر و سال نو قراره که گفتگویی داشته باشیم. همونطور که میدونید امسال تقویم شمسی و قمری تلاقی جالبی رو به منصه ظهور گذاشتن، از جهت اینکه یک مناسبت ملی و بزرگ ایرانی که در واقع نوروز هست و تعطیلات سال نو با نماد زیبای سفره هفت سین عجین شده و پیوند خورده با شبهای قدر، شبهایی که فرشتگان آسمانی به زمین میان و تقدیر بندگان رو برای یک سال به رشته تحریر در میارن و ما هم در کنار سفره های نوروز معمولا با دعای معروف حول حالنا میشینیم و دعا میکنیم که خدا سال خوب و پربرکتی رو برامون رقم بزنه. این دو تلاقی و اینکه در این شبها فرشتگان الهی هم مهمان سفره های هفت سین ما خواهند بود و در چنین فضایی قرار هستش که تقدیر ما رو رقم بزنن رو میشه به فال نیک گرفت. با احترام به هر دو مناسبت، مناسبت نوروزی که معمولا با شادی همراهه و مناسبت در واقع شبهای قدر که با ایام شهادت حضرت علی علیه السلام همراه هستش، میتونه یک جنس معنویت خاصی رو برای ما به ارمغان بیاره، جنس در واقع شادی دل، حس خوب روحانیتی که در دل میتونه رقم بخوره. اما با یک سری برنامه ریزی به خصوص در این 4-5 شب که در واقع شبهای قدر رو پشت سر میگذاریم میشه از هر دو مناسبت به بهترین شکل استفاده کرد و حال خوبی رو ایجاد کرد و این بهانه گفتگوی بعدی ما در این برنامه هستش با حجت الاسلام فرهاد ملا امینی و ببینیم که ایشون به عنوان کارشناس حوزه فرهنگی چه توصیه‌هایی رو برای ما دارن. اما قبلش اجازه میخوام که یک بخشی رو بشنویم، بعد انشالله با ایشون گفتگو میکنیم. خب مهمان محترم رو معرفی کردم، جناب آقای حجت الاسلام فرهاد ملا امینی و بحثی که قراره با ایشون داشته باشیم. ایشون الان روی خطن و خدمتشون سلام عرض بکنم. آقای ملا امینی سلام، امیدوارم که خوب باشین.
سلام،
من سلام دارم، زنده باشین،
شنونده بیرمختم،
سلامت باشین، امیدوارم که تاعت عباداتتون قبول باشه و سال خوبی رو هم در پیش داشته باشین. کمی در رابطه با این تلاقی در واقع جالب امسال که در ایام ماه مبارک شبهای قدر با ایام نوروزمون این تلاقی رو کرده برامون بفرمایید و اینکه چطور میشه به شکل بهتری از این دو مناسبت استفاده کرد.
عرض شد خدمتتون که مناسبت ها اون عاملی هستن که میتونن یک هویت رو بخشیش رو تشکیل بدن. این دفعه ما هویت دینی و ملیمون با همدیگه گره خورده در یه دو مناسبت خیلی مهم که هر دوی اینها برای ما زمانهایی برای استجابت دعا هست.
بله.
خب پس نگاه ویژه بهشون داریم. در شبهای قدر ما سرنوشت سال آیندهمون قرار برامون رقم زده بشه، تصویب بشه، امضا بشه و بالاخره ما به یه سری حوائج و خواسته هامون برسیم. زمان سال تحویل هم همینطور هست، هرچند که شاید نشه برای مثلا سال تحویل
روایتی پیدا کرد یا اگر روایتی هست از آقای سندی مشکل داشته باشه که آقا این رو بشه به اون معنا به اون به مذهب گره زد. ولی باید این رو پذیرفت که اگر یک مذهبی وارد یک کشوری میشه و با وارد یک قومی میشه، اگر در اون قوم زمینه و پیشینه نداشته باشه هرگز اونجا جا نمیفته. و این چیزی که مهم هست این است که ما یه مقداری به قضیه عمیق‌تر نگاه کنیم. ادعی از سالهای دور تلاش بر این داشتن که القا بکنن که اسلام یک دین تحمیلی است برای مردم ایران و مردم ایران این رو به اجبار پذیرفتن، با سرنیزه پذیرفتن، در صورتی که ما میبینیم امروز اقلیت‌های محترم در داخل خودمون که اقلیت‌های زرتشتی بخشیشون هستن، موبدان اینها هم چنین اعتقادی ندارن. یعنی میگن اگر مردم ایران گرویدند به آیین اسلام، این گروش اینها علتش این بود که چیزهایی رو میافتند از خودشون در این.
بله.
یعنی چیزهایی رو که دوست داشتن در اسلام پیدا میکردن. این طبیعی یک قوم متمدنه که یک قوم متمدن چیزی رو میپذیره که اون رو دوست داره. یعنی مغلوب نظامی شاید بشه به هر علتی، ولی مغلوب فرهنگی به این راحتی نمیشه. وقتی مردم ایران میتونن شب قدر رو با سال نو جمع بکنن، این اوج یک بلوغ فرهنگی رو نشون میده، قدرت فرهنگ ایرانی رو نشون میده که این فرهنگ ایرانی این توانمندی رو دارد که این مناسبت ها رو، این اتفاق ها رو در کنار هم جمع بکنه بدون اینکه دچار خودباختگی بشه. به قول از آیت الله عظمای جوادی فرمان که ما مردم ایران مردمان بزرگی هستیم. ما در این کشور پادشاهی نداشتیم، شاهنشاهی داشتیم.
بله.
در این یعنی شاه ما شاه شاهان بوده، یا تعبیر نزدیک به این. خب یا اینکه اسلامی رو که شما میبینید، چه در اهل سنت اصحاح ستشون رو ایرانیان نوشتن، چه در شیعه که غیر از معارف خاص که اهل بیت اسمت و طهارت که محبت وحی هستن، بقیهشون رو میبینید که ایرانی ها در توسعه این، در بالنده کردن این مؤثر بودن. به خاطر همین میخوام عرض بکنم مردم ایران و فرهنگ ایران فرهنگیست پذیرا، در این حال خودش رو نمیبازه، حل نمیشه، بلکه اون فرهنگ وارداتی را، اونی رو که بهش عرضه شده، اون رو با خودش هماهنگ میکنه. این خیلی نکته مهمیه.
بله.
ببینید خب نوروز یک واقعه باستانی است، شبای قدر که یک واقعه خدمت شما عرض میشود مبارک و میمون هست. شما اتفاقهای نامبارکی مثل حمله مغول روزه، همون مغولای وحشی میان در داخل ایران در فرهنگ ایرانی حل میشن. خیلی مسئله مهمیه. ما در دوره مغول‌ها با اون وحشیگری که مغول‌ها کردن، بعد از اینکه در ایران موندن، اونها خودشون در دوره ایلخانی، شما ببینید ما چه آثار تمدنی عظیمی خلق کردیم در ایران. یعنی چی کرده؟ مغول‌ها نکردن که. مردم ایران فرهنگشون مغول‌ها رو مجاب کرده که میشود طور دیگری به دنیا نگریست و از اون مغول‌ها چیز دیگه‌ای ساختن و تعبیر دنیا دادن، آثار تمدنی ایجاد کردن باشون. خب این رو حالا شما تصور بکنید در روزگار ما، در زمان ما، که یک چیز وارداتی وارد میشه و مملکت مثلا تحت تاثیر قرار میگیره، سبک زندگی ها تحت تاثیر قرار میگیره، این از فرهنگ ایرانی و اسلامی ما به دوره. شب قدر با سال نو با همدیگه جمع شدن، هر دو اتفاق ریشه دار و نشون دادن که ما چه فرهنگی داریم. حالا اتفاقات دیگه هم که دوباره میفته، اونها هم قابل جمع با فرهنگ ایرانی هستن، به شرط اینکه به پاکی و طهارت شب قدر باشند. اتفاقهای بیریشه با فرهنگ اصیل ایرانی ما قابل جمع نیستن. جشنی رو که مسیحی ها ایرانی خودمون نمیگیرن و نمیپذیرن و جزء فرهنگیشون نیست رو ما نباید به عنوان یه جشن وارداتی قبول بکنیم، هم عرض جشنهای اصیل خودمون قرار بدیم. الان ببینید چهارشنبه سوری رو از پشت سر گذاشتیم.
بله.
خب موبدان زرتشتی ما به ما میگن آقا، بگن کسانی که میراثدار یک کهن فرهنگی هستن میگن آقا این ما نداریم، ما جشن پنجه داشتیم ولی چهارشنبه سوری چیزی به نام چهارشنبه سوری نداشتیم که 20 کشته الان رو دست ما گذاشته. رژیم جنایتکار صهیونیستی دیروز حمله کرده به غزه، 25 نفر رو به شهادت رسونده، ما اونجا چهارشنبه سوری برگزار کردیم 20 کشته دادیم. این درسته؟ این اصلا فرهنگ ما اینجوریه؟ فهم ما اینجوریه؟ یا نه؟ و ما اومدیم چیزهایی رو پذیرفتیم از اسلام، چیزهایی رو پذیرفتیم از فرهنگی های دیگه که به اون فرهنگ اصلیمون همخوان بودن، همگن بودن. حالا این شهرهای غرب اوج این تلاقیه، اتفاق واقعا میمون و مبارکی است. خب هرچند که این شهرهای غرب برای ما از طرف دیگری هم اهمیت داره، به اون ضربت خوردن امیرالمومنین علی علیه السلام است، شهادت ایشون هست که خب باید اینها باز هم ملت ایران یقینا همینجوری هم خواهد بود، اون کشش فرهنگیشون، اون تعادل فرهنگیشون اون رو حتما نشون خواهند داد. یعنی طوری این برگزار خواهد شد که احترام امیرالمؤمنین هم رعایت بشود، در کنار اینکه بالاخره سال جدید خواهد آمد و افتضاعاتی داره و حتما این اتفاق یه جوری خواهد بود که برای ما یک برگ زرینی رو ایجاد بکنه در کارنامه تمدنی حتما.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای ملا امینی از نکاتی که مطرح کردید. به هر حال امیدواریم که مردم خوبمون به واسطه این پشتوانه فرهنگی غنی که دارن و به واسطه اینکه دل گرو زدن به دین اسلام بخش زیادی از مردممون و احترام مناسبت ها رو همه حفظ میکنن، شاهد یک اتفاق خوب معنوی باشیم و بهره هاش رو هم در طول سال هممون شاهد باشیم.
امیدوارم انشاءالله.
خدا نگهدارتون باشه و سال خوبی در پیش داشته باشید.
خدا نگهدار، خیلی خوشحال شدم. خدا
سلامت باشید. بله، آخرین گفتگومون بود با آقای حجت الاسلام فرهاد ملا امینی، کارشناس حوزه فرهنگی. از برنامه دقایق زیادی نمونده، بخش رو بشنویم. من با یکی دو تا پیامک در خدمتون هستم. خب، وعده کردم خدمتون با پیامک ها در خدمتون باشم. شماره 935-76-97 اشاره کردن به این که یاد بکنید از مناسبت تقویمی امروز که روز ملی شدن صنعت نفت هست. ما هم به این بهانه و این یادآوری درست و به جا هم عرض خدا قوت و تبریک میگیم به کسانی که در صنعت نفت کشورمون فعالیت میکنن و گرامی می‌داریم یاد نام‌ها و چهره‌های بزرگ تاریخ رو از جمله دکتر مصدق برای ملی شدن صنعت نفت. آره، و فعلا تمام. برنامه ما رو همراه باشید از فردا تا 15 فروردین. از همراهیتون ممنون و متشکر. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله بهترین ها رو از صمیم دل براتون آرزو میکنم. امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون پر از آرامش و عشق باشه. در آستانه اذان مغرب هستیم. در این فرصت ها و ثانیه های ناب عاشقی بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. تنین خوش آوای اذان رو از گلدسته های شهرمون تهران در